Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
این پادکست سابات از خانواده پادکست تیمچست. وقتی سیاستگزاران و دولت مردان چینی درباره اقتصاد فکر میکنن، یکی از عمده‌ترین اهدافشون اینه که کاری کنن بلایی که در سال 1990 میلادی بر سر اقتصاد ژاپن اومد برای چین اتفاق نیفته. در اون زمان مازاد سالها رشد سریع اقتصادی باعث شد حباب قیمت دارایی‌ها بترکه و بحران مالی دهه 90 همه کشورهای شرق آسیا رو درگیر بکنه و با خودش پایین بکشه. سلام، به سابات خوش اومدین. من سینا موسوی هستم. سابات تو معماری ایرانی فضای سایه‌داریه که مردم در مناطق سرد و گرم برای فرار از سرما و گرما بهش پناه می‌بردن و بعد از رفع خستگی و یک گفتگوی کوتاه با حاضرین به مسیر خودشون ادامه میدادن. من در سابات همین کار رو دنبال میکنم و هر بار موضوعی که به نظرم جذاب بوده رو در کمترین زمان ممکن برای شما تعریف میکنم. همونطور که گفتم، موضوع این اپیزود در مورد شباهت‌ها و تفاوت‌های حباب مسکن 1990 ژاپن و 2021 چینه و درس‌هایی که حاکمان پکن در تلاش برای فرا گرفتن اون هستند، برای اینکه از ترکیدن حباب مسکن تا جای ممکن فرار بکنن و دچار بحران اقتصادی نشن. مقامات ژاپنی که در اون دوران بر سر کار بودند، روایت‌هایی دارند از همتایان چینی خودشون که در دهه 2000 و 2010 به ژاپن سفر می‌کردند و می‌خواستن بفهمند در اون زمان بحرانی چه اتفاقی در ژاپن افتاد و چطور می‌تونن از تکرار سرنوشت مشابهی در چین پرهیز بکنن. چین اما در 40 سال گذشته رشد عظیم اقتصادی داشته و بخش خیلی مهمی از این رشد اقتصادی به خاطر رشد حوزه مسکن و ساخت و ساز بوده. تو همین 30-40 سال قیمت هر متر مربع خونه در چین 4 برابر یا در مناطق پر رونق‌تر تا 10 برابر افزایش پیدا کرده. به خاطر تحول در ساخت و ساز و رشد اقتصادی، صدها میلیون واحد ساختمانی در چین ساخته شد و عده زیادی از مردم چین صاحب خونه شدند. اما دردسرهای پرسر و صدای شرکت ساخت و ساز اوورگراند چین که بزرگترین شرکت ساخت و ساز در کل دنیاست و مشکلاتش در بازپرداخت بدهی‌هاش حاکی از اینه که اوجگیری اقتصاد چین که با کمک بخش ساخت و ساز شکل گرفته خیلی سریع میتونه نه تنها متوقف بشه بلکه بخش ساخت و ساز میتونه کل اقتصاد چین رو بکشه پایین و رکود و بحران ایجاد بکنه. در دو مدل میشه توضیح داد داستان اوورگراند چیه و چی بوده. یه نسخه کوتاه، یه نسخه بلند. حالا بذارید نسخه کوتاهو بگم. نسخه کوتاه اینه که چون چین مثل ایران نیست که مردم اگه سرمایه دارن بذارن تو بانک و سودشو بگیرن و اگه سرمایه‌شون رو در بانک بذارن یه سود خیلی حداقلی میگیرن، مردم تمایل دارن جاهای مختلفی سرمایه گذاری بکنن. این وسط شرکت‌های خیلی خیلی بزرگ ساخت و ساز میان اوراق منتشر میکنن. در واقع سرمایهشون برای پروژه ها و رشدشون رو از مردم میگیرن. قبلاً گفتم تو چند سال شما اگه پول بذارین تو این شرکت ها به خاطر رشد خیلی زیاد و چند برابری قیمت مسکن و ساخت و ساز کلی سود میکنین. در نتیجه به مدت 20 سال سرمایه به بخش ساخت و ساز سرازیر شده. مردم برای که سود بکنن میرفتن اوراق میخریدن و سر هر سال یا هر ماه با توجه به اوراقی که خریده بودن سود میکردن و شرکت ها بهشون سود میدادن. این وسط هم بانک ها کلی سرمایه گذاری کردن. منطقی هم بود این سرمایه گذاریشون ها به خاطر اینکه خب سود خیلی خوب میدادن، کجاست میتونستن سرمایه گذاری بکنن که اینقدر سود بهشون بده. حالا اوورگراند بزرگترین شرکت ساخت و ساز دنیا نیازمند چندین میلیارد پول برای پرداخت به پیمانکاراشه و البته مردم به عنوان سودی که از سرمایه گذاری دارن. اما چون دولت میترسید مشکلات این بخش کل اقتصاد رو بحران زده بکنه، یه جورای اجازه جذب سرمایه به این شرکت نداد تا فرایند ورشکستگی با کنترل خود دولت انجام بشه. اگه دوست دارین توضیحات بیشتر رو بدونین در مورد اوورگراند که چه جزئیاتی داشت و چرا شرکت به این بزرگی یه دفعه 300 میلیارد دلار ضرر ثبت کرده، پیشنهاد میکنم اپیزود اول پادکست خیلی خوبه فارکست رو بشنوید. تو دقیقه 29ش تو اپیزود اول آقای دکتر قدوسی از داستان شکل‌گیری و دلایل بحران اوورگراند و بازار مسکن چین صحبت میکنه و خیلی توضیحات کامل و جامعیه. من بعد از اینکه این اپیزود رو شنیدم، اپیزودی که در مورد اوورگراند رو گذاشتم کنار دیگه منتشرش نکردم به خاطر اینکه آقای دکتر قدوسی خیلی جامع و کامل توضیح داده. پیشنهادش میکنم که حتما بشنوین این اپیزود رو. برگردیم سراغ پادکست خودمون. بین ژاپن دهه 1990 و چین امروز تفاوت‌های خیلی زیادی هست و همین ممکنه دلیل و نشانی باشه که چین امروز مسیر ژاپن دهه 90 و بحران اون رو نخواهد دید. در واقع هنوز چین فرصت داره، وقت داره که از تجربه ژاپن درس بگیره و خودش رو آماده بکنه. اولین و واضح‌ترین تفاوت اینه که ژاپن در سال 1990 خیلی ثروتمندتر از چین امروزه. با اینکه نسبت قیمت مسکن به درآمد در ثروتمندترین شهرهای چین مثل پکن و شانگهای و شنزن یکی از بالاترین‌ها در جهانه، اما درآمد چینی‌ها هنوز هم جا و پتانسیل زیادی برای رشد داره. اما در مورد ژاپن در سال 1990 اوضاع اینطور نبود. ژاپن در دهه 90 به بیشترین سطح درآمدی و سرمایه خودش رسیده بود. این ژاپنی که دارم میگم منظور مردم و دولت‌ها، حالا حتما فقط دولت نیست. یه نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که نرخ شهرنشینی در چین امروز 61%. این عدد به وضوح پایین‌تر از سطحیه که در ژاپن در سال 1990 به اون رسیده بود که بالاتر از 95% بود. در چین هنوز جا و پتانسیل زیادی برای مهاجرت به شهرها وجود داره و این به این معنیه که چین به خونه و ساخت و ساز بیشتری نیاز داره و رکود تو این صنعت ممکنه یه ذره فاصله داشته باشیم باهاش. دومین تفاوت هم در مورد نحوه سیاست گذاری هاست. تو دهه 70 و 80 ژاپن با آمریکا تو یه جنگ تجاری بود رسما، چیزی که امروز هم بین روابط چین و آمریکا میبینیمش. اما توکیو سال 1985 با توافق پلازا در مورد نرخ تبادل واحد پولی موافقت کرد. تا قبل از این توافق، همین توافق پلازا، ژاپن به مدت چند دهه نرخ ارزش پول خودش یعنی ین رو به طور مصنوعی پایین نگه می‌داشت. این کارو چین هم انجام می‌داد. این کار چرا انجام میداد؟ تا اینکه ارزش صادرات محصولاش خیلی بیشتر بشه. یعنی رسما تولید کنندگان آمریکایی خواب رقابت با جنس ارزون ژاپنی رو نمیتونستن داشته باشن. چین هم دقیقا همین کار میکنه دیگه. شما میشناسین چین چجوری قیمت ها رو میاره پایین از طریق کم کردن ارزش یوان به سطح خیلی مصنوعی. حالا با افزایش شدید ارزش ین که به خاطر توافق پلازا بود، یعنی ژاپن مجبور شد به خاطر این توافق قیمت ین رو آزاد بکنه و دیگه پایین نگرش نداره، یه رکود نسبتا ملایم اما طولانی تو ژاپن به وجود اومد که هنوز هم که الان 2022 ایم درگیرشه. این وسط دولت‌های مختلف ژاپن با پایین آوردن متوالی نرخ بهره سعی کردن یه تکونی به اقتصاد بدن، مردم و سرمایه‌گذارا رو تشویق بکنن که پول رو تو بانک نذارن و سرمایه‌گذاری بکنن. اما خب افتادن تو لوپ نرخ بهره پایین و یه جورایی هم چوب رو خوردن هم پیاز رو. نه اقتصاد از رکود خارج شد، نه سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر شد. رسماً با بحران دهه 90 ژاپن، مردم از ترس بحران دوباره سرمایه‌هاشون رو گذاشتن کنار و نهایتاً اوراق قرضه دولتی می‌خرن که سودش خیلی خیلی کمه. اما قبل از اینکه به امروز برسیم، تو دهه 90 این تغییر سیاست‌های نرخ بهره و تغییر سیاست‌های در واقع ارزش ین باعث کاهش سوداوری بانک ها شد و باعث شد که بانک ها برای جبران کم شدن درآمدشون مجبور بشن وام های خیلی زیادی بدن. نتیجه چی شد؟ همه چیز در ژاپن به شدت شکوفا شد. وام وقتی میدی، خب وام کم بهره هم بدی، همه استقبال میکنن دیگه، میرن ماشین میخرن، میرن خونه میخرن، اگه کارخونه داشته باشن میرن سرمایه‌گذاری بیشتری میکنن، کارخونهشون گسترش میدن و خیلی کارهای دیگه. نه فقط املاک، مصرف هم خیلی رشد کرد. همین سیاست رو تو چین هم اتفاق افتاد. این سیاست گذاری مشابه در چین هم اتفاق افتاد و کلن این آتیش اقتصاد روشن‌تر شد و شکوفای بخش مسکن اتفاق افتاد تو چین. البته که سیاست کلان اقتصادی چین خیلی محتاطانه تر از دولت ژاپن در دهه 90 و حالا تازه دولت داره تمایلی به فعالیت در بخش املاک هم نشون میده، اما در ژاپن حباب اینقدر بزرگ شد که بالاخره ترکید. در چین شاهدیم که بحران امروزی بخش املاک به خاطر سیاست‌گذاری های خود دولت هم ایجاد شده. یعنی چی؟ دو تا موضوع داریم. توی چین زمین برای دولت، یعنی اگه کسی بخواد ساخت و ساز انجام بده بعد زمین رو از دولت بخره. حالا این وسط دولت‌های محلی به خاطر اینکه بتونن درآمدهای خودشون رو بالا ببرن شروع کردن به فروش زمین. زمین‌ها رو می‌فروختن به شرکت‌ها تا اونا کار بکنن. پس یعنی شرکت‌های ساختمانی کمک می‌کردن به دولت، یعنی بودجه دولت رو، دولت‌های محلی رو یه جورایی تراز می‌کردن و رشد اقتصادی ایجاد میکنن، چون درآمد دولت رفت و بالا میگفتن رشد اقتصادی ایجاد شد. از طرفی بعد از یه مدتی که رسیدیم به الان، دولت دیگه نمیخواد بذاره بانک ها به شرکت های مسکن وام بده یا بانک های در واقع زیرمجموعه این شرکت ها پول در اختیار این شرکت ساخت و ساز قرار بدن. این شرکت هم نمیتونن مثل قبل اوراق بفروشن، تازه باید سود اوراق قبلی هم که فروختن هم بدن و پول پیمانکاراشون هم بدن و رسما دولت با محدود کردن ورود سرمایه و زوم کردن روی بدهی های شرکت های ساخت و ساز مثل اوورگراند میخواد امکان ترکیدن حباب مسکن رو مدیریت کنه تا بقیه بخش های اقتصاد صدمه نخورن. میخواد بره سمت مثلا خرده فروشی، ای کامرس و خیلی چیزهای دیگه. میخواد که اقتصادش وابسته به مسکن نباشه که اگه سقوط کرد مشکلی پیش نیاد براش. احتمالش هست چین به خاطر این موضوع دچار یه افول موقتی بشه، یه بحران شدیدی رو اما به صورت موقت داشته باشه و بدهی‌های بزرگ بخش املاک گریبانش رو بگیره. اما احتمال اینکه شرکت اوورگراند سرنوشتی شبیه سقوط اقتصادی حباب ژاپن، حباب مسکن ژاپن در دهه 90 پیدا بکنه خیلی کمتره، چون دولت و اقتصاددانا و سیاستگزارا خیلی حواسشون رو جمع کردن و سعی کردن جلوش رو تا جایی ممکن بگیرن و کنترل بکنن این اتفاق رو. با این حال شباهت‌هایی هم بین ژاپن 1990 و چین امروز وجود داره. اون چیه؟ نوعی از رشد اقتصادی و مدل رشد اقتصادی که داره به پایان خط خودش میرسه. رشد اقتصادی که وابسته به ساخت و ساز و تقاضای زیاد داخلیه. بزن توضیح بدم. جمعیت چین در رده سنی کار، یعنی کسایی که میتونن کار بکنن، شروع کرده به افول کردن و کم شدن. این مشابه وضعیتیه که ژاپن در سال 1995 تجربه کرد. این افول در ژاپن همچنان ادامه داره و هر روز نیروی کار ژاپن کمتر و پیرتر میشه. در چین هم همین اتفاق داره میفته، حالا در اندازه هاش متفاوته اما داره این اتفاق میفته. در هر دو مورد الگوی توسعه مبتنی بر سطوح بالای سرمایه گذاری و انباشت دارایی های فیزیکی مثل همین خونه خریدن و چیزای این شکلی بوده و این مدل رشد اقتصادی به نقطه بازده منفی و نزولی رسیده. تو سطح ملی یعنی کشوری اگه بخوایم نگاه بکنیم، میشه گفت که چین هر مقدار مسکن که لازم داشته رو ساخته و اقتصاد هم وابستگی خیلی زیادی به بخش املاک خودش نشون داده. بنابر اون چه که کنت روگاف از دانشگاه هاروارد و یوان چن یانگ از دانشگاه سینگوا گفتن، بخش املاک در حال حاضر تشکیل دهنده 29% از تولید ناخالص داخلی چینه. خیلی عدد بزرگی ها، وحشتناک بالاست. این عدد و درصد حتی از سطح اسپانیا در زمان اوج بخش املاکش در سال 2006 هم بالاتر رفته. اسپانیا اون موقع یه چیزی حدود 24-25% بود. اینکه چین بخواد بدون توجه به مسائل موجود و اتفاقاتی که الان داره اتفاق میفته رسما به راه خودش ادامه بده اشتباه خیلی بزرگیه. این کاری که ژاپن در دهه 1980 انجامش داد، گذاشتن همه تخم مرغا در سبد تداوم رشد اقتصادی سالانه 8%. ژاپنی‌ها و دولت مرداشون روی موضوع حساب باز کرده بودند. سرمایه‌گذارها هم حرف دولت رو قبول کرده بودند و در واقع روی رشد اقتصادی سالی 8% حساب باز کرده بودند و این در حالی که چنین سطحی ممکنه ادامه دار یه چند سالی باشه اما همیشه هم قابل ادامه دادن نیست. بالاخره شرایط جامعه تغییر می‌کنه، شرایط اقتصادی دنیا تغییر می‌کنه. در نهایت این سرمایه گذاری هایی که انجام شد و این نگاه مثبتی که داشتن به اقتصاد ژاپن با بحران 1990 و دهه 90 به فاجعه ختم شد. حالا در مورد چین هم همینه. هرچی چین دیرتر این درس های سخت رو یاد بگیره و یاد بگیره که چطور میتونه جلوش رو بگیره، احتمال اون که به وضعیت فاجعه بار برسه بیشتره. زمان برای چینی ها و سیاستگزارانش و سرمایه گزارانش خیلی کمه. مرسی که این اپیزود رو شنیدین. منبع این اپیزود فاینانشال تایمز، این مقاله از فاینانشال تایمز بود. سعی میکنم که توضیحات تکمیلی ترش هم بذارم و بازم برنامه بسازم در مورد این موضوع، خیلی موضوع جذابیه. اما پیشنهاد میکنم حتما این اپیزود فارکست رو که من گفتم بشنوید و خیلی دکتر قدوسی کامل توضیح دادن و کلن اپیزود فارکست، یعنی کلن پادکست فارکست، پادکست خیلی خوبیه و پیشنهادش میکنم که بشنوینش. وقتتون بخیر باشه. مرسی که همراه من بودین. تا دو هفته دیگه فعلا خداحافظ.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.